ببین به این قسمت فرمود آنچه گفته ایم که به حسب روایات اهل بیت لیلت القدر در شب 23 ماه مبارک رمضان است، در آخر روایت 8 باب شأن انا انزلناه فی لیلت القدر از اصول کافی از ابو جعفر امام باقر علیه السلام سوال می شود بدین صورت که روایتشو ترجمه کردیم خدمتتون. بعد در روایت بعد و نیست ثقة الاسلام کلینی در کافی روایت فرموده است به اسنادش از حفص بن قیاس عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل، میگه سوال کردم جناب حفص بن قیاس از امام صادق سوال کردم از گفتار خداوند عز و جل که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که نازل شده از در قرآن، در حالی که از حدیث ترجمه حدیثه، در حالی که نازل شده از قرآن طی 20 سال از اول تا آخرش سنانه، یعنی از اول نزول قرآن تا آخرش حدود 23 سال طول کشیده، در حالی که این آیه می فرماد که ما اون رو در ماه رمضان نازل کردیم. اینا چجوری با هم جفت و جور میشه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود نزل القرآن جملتا واحده فی شهر رمضان الى البيت المعمور، یعنی نازل شده قرآن جملتا واحده در ماه رمضان در بیت المعمور، که بیت المعمور در آسمان چهارم بنابر روایات و محاذی خانه کعبه، یعنی به یک تعبیر خانه کعبه نمادی از بیت المعمور در روی زمینه. خب فرمود پس قرآن جملتن واحده در ماه رمضان در بیت المعمور نازل شده، سپس در طی 20 سال نازل شده، یعنی از بیت المعمور نازل شده، یا اینکه از حالا مبدأ نزول نازل شده باشه. بله، این حالا چشم به جاش که برسیم انشاءالله در مورد آسمان ها حتی قبلا گفتیم، بعدا انشاءالله میگیم که این آسمان ها که گفته میشه به چه معنیه. اون حالا یه بحث دیگه، دو بحث در خلقت که نحنو چه مقامیه، هوه وقتی که میگه هوه الذی یصورکم فی الارحام، اوت که شما را در رحم ها صورتگری میکنن، ولی جمعه فران نحنو نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، که اینجا حالا اون ما و این هوه به چی برمیگرده؟ در ماه مبارک رمضان، کدوم ماه رمضان رو نمیگه، اشاره نمیگه در کدوم ماه رمضان نازل شد، میگه در ماه رمضان. حالا اون وقت با مباحثی که از لیلت القدر داریم دیگه متوجه میشید که خود لیلت القدر رمضان، ماه رمضان یه حقیقتی داره که در اون حقیقت تنزل کرده. سپس فرمود که پیامبر اکرم فرموده است، یعنی امام صادق فرمود که پیامبر اکرم فرموده است صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان نازل شد. و تورات نازل شده است در ششم از ماه رمضان. و انجیل نازل شده است در شب 13 ماه مبارک رمضان و نازل شده از زبور در شب 18 از ماه رمضان و نازل شده از قرآن در 23 ماه مبارک رمضان. جان تورات رو عرض کردیم که 6 که این حدیث حالا دلالت داره بر این که قرآن در ماه رمضان نازل شده و همچنین در شب 23 که 23 رو لیلت القدر میدونیم. حالا اقوال رو هم آقا جان میارن در آینده، اقوالی که در مورد لیلت القدر هست که چه شبیه هست، ولی اونی که از ائمه اطهار به اون سفارش شده و در روایات گفته شده شب 23 ماه مبارک رمضانه، که همون جوری که حالا اینجا هم این نکته البته استثنایی برهانی نیست، همون جوری که 23 سال نزول قرآن طول کشیده، همون جور هم در 23 ماه رمضان نازل شده و نیز در حدیث عبدالله ابن انیس انصاری معروف به جهنی شب 23 آمده است، چنان که امین الاسلام طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان نقل کرده است در روایتی از ابن بکیر عن زراره عن احدهما از یکی از آن دو، یکی از آن دو علیهم السلام یعنی یا امام باقر یا امام صادق، چون زراره از شیعیان هر دو امام بود، یعنی هر دو امامو درک کرده بود، که بعد وقت در روایت مثلا میخونید عن احدهما از دو، یا که عن صادقین مثلا میخونید از دو صادق، که باز منظور امام باقر و امام صادق هست. میگه سوال کردم از ایشون از شبهایی که مستحب و از دران قصد کردن در ماه رمضان، شبهایی که مستحب در ماه رمضان انسان غسل کنه، فرمود شب 19 شب 21 و شب 23 و فرمود که شب 23 شب جهنی، یعنی به یادگار از ایشون به جا مونده از جهنی، و حدیثش آن است که ایشان به رسول اکرم عرض کرد که خانه من را تا مدینه مسافتی از شبی را به من بگو که در آن شب داخل مدینه شدم، یعنی سختمه که بخوام 19 و 21 و 23 یا هر شب بخوام داخل مدینه بشم بیام تا مدینه، یک شبی رو به من بگو که من در اون شب بیام، حالا برای احیا بوده یا مراسمی که رسول اکرم داشتن، و عرض کرد که در اون شب بیام. و امر کرد رسول اکرم ایشان را به شب 23 حالا در بعضی روایات هم به این صورت این حدیث جوهنی آمده که به رسول اکرم گفت من گوسفند دارم و بیرون مدینه هستم، هر شب نمیتونم بیام، یه شبی رو به من بگو که من بتونم اون شب بیام. و حالا ظاهرن در مجلس رسول اکرم یا قرآن سر گرفتن، که ما حالا میگه قرآن سر گرفتن، اون عبادتی که انجام میدادن اینها شرکت کنن، بعد رسول اکرم به ایشون خصوصی میگن، بعد میبینن که ایشون هر سال شبهای 23 ماه مبارک میاد، هر سال شبهای 23 ماه میاد، که حالا این روایات دال بر اینه که لیلة القدر در شب 23 واقع شده، لیلة القدر زمانی که داریم. خب مقاله استاد آیت الله قزوینی در بیان لیلة القدر. علامه قزوینی همونطوری که مستحضر هستید، از یکی از علامه قزوینی یکی از اساتید حضرت آقا بودن که در تهران سالیانی آقا جان از محضر ایشون استفاده میکنن و آقا جان میفرمود که ایشون به ما میگفتن فاضل آملی، آقا جان طلبه ای بودن حالا در محضر ایشون، که فرمود چند روزی که ایشون آمده بودن پای درسشون میرفتیم، یه باری منو گفت شما بمونید کارتون دارم. بعد ازم پرسید که خب چه کار میکنید، درس چی میخونید، بعد گفتم اساتیدم کیا هستن، علامه شهرانی و فلان، اساتید رو نام بردم، کتاب هایی که میخونم نام بردم. و ایشون گفت خب من خواستم ببینم که شما به چی مشغول هستید و فلان اینها. چند وقتی که گذشت باز ایشون آقا جان رو تنهایی میخوان، بعد یه چیزی رو میخوام بازون در میون بذارم، شما اگه مایل باشید من یه مباحثه مصباح العون، مصباح العون کتابیه که در عرفان درسی عرفانه، خیلی هم مبسوطه، مصباح العون مال جناب ابن فناریه که شرح کتاب مفتاح الغیب، مفتاح الجمع مال جناب خونوی که جناب ابن فناری شرح کردن، این کتاب نام مصباح العون که بعد از فصوص که درس میگیره طرف، بعد مصباح العون رو درس میگیره، به شرط این که فرمود که خودمون دوتا باشیم، کسی نباشه و اینها، که میگه خیلی تشکر کردم و پاییشون رو بوسیدم. و بعد میگه سالیان سال از محضر ایشون استفاده میکردن، که از قضا علامه قزوینی یکی از اساتید حضرت امام هم بودن، یعنی حضرت امام یکی از اساتیدشون همین جناب علامه قزوینی بودن. که آقا جان میفرمود که یه بار درس که داشتیم در قم، یکی دو تا از عزیزان کلاس و جلسه آمدن گفتن آقا شما هر وقت سر کلاس صحبت از علامه قزوینی میکنید، یه روحانی هست، هم اکثرا روحانی بودن خب پای درسه ایشون، ایشون خودشو میزنه، مش میزنه تو سینه خودش، حالت گریه بهش دست میده، منقلب میشه حالش. نمیدونیم چیه، ولی همچین قضیه ای هست. و خلاص میگه اون آقا رو من خواستم با ایشون صحبت کردم، ایشون فرمود بله آقا ما قزوینی بودیم، علامه قزوینی که آمدن به شهر مدتی که گذشت و اینها عده‌ای ما رو تحریک کردن که ایشون وقتی می آمد مسجد ما به ایشون بد و بیرا می گفتیم، فحش می دادیم، نمی دونم روبروش پشت سرش خیلی، و متاسفانه نمی دونستیم که ایشون چی هست. حالا که شما دارید از ایشون می گید و می بینیم ایشون چه مقامی داشتن، تأسف می خوریم که چه کار می کردیم با ایشون. که بعد آقا جان می فرمود وقتی بود که من میخواستم برم آمول، مدت‌های مدیدی بود در تهران درس میخوندم، میخواستم برم آمول که حالا اونجا درس بدم و حالا کسی میره در حوزه علمیه درس میخونه که باید بیاد نفوس رو تربیت کنه، خودش پروریده شده، حالا بیاد علامه غزوینی به من فرمود سر جدم آمول نرو که ضایع میشی. آقا جان میفرمود خودش چشیده بود این قضیه رو که عالم در شهر خودش خیلی حقیره، عالم تو شهر، دانشمند تو شهر خودش خیلی حقیره و مورد جفای اهل شهر خودش قرار میگیره. خب حالا علامه قزوینی خیلی انسان موجز نویسی بودن، مختصر نویس و مطالب خیلی پخته و ارزنده. اگه در خاطر عزیزان باشه باز یک مقاله ای رو از ایشون تو همین کتاب خوندیم، تفسیری بود در آیاتی از سوره یونس در گذشته که از نوشته های ایشون بود که آقا جان به این صورت احیا کردن مقاله ایشون رو. اینم یکی از مقالات دیگه ایشونه که در بیان لیلة القدر آوردن، مطالبش رو گفتیم، یعنی آقا جان فرمودن تو کتاب. حالا دیگه چون تیمونن و تبرکن مقاله ایشون رو هم آوردن. خب مقاله موجز و مفید از جناب استادم حضرت علامه آیت الله رفیعی قزوینی قدس سره در بیان لیلة القدر به همان وزان و منوال که معروض داشته ایم به رشته تحریر در آمده است که محض مزید بصیرت به نقل آن تبرک می جوییم. بسم الله تعالی. در بیان حقیقت شب قدر و کیفیت اختلاف آن به حسب اختلاف آفاق، پس دو مسئله، یکی بیان حقیقت لیلة القدر، یکی کیفیت لیلة القدر با وجود اختلاف آفاقی که در روی کره زمین هست، که اینجا اگر شبه جای دیگه روزه، این اونجا اگر شبه اینجا روزه، این لیلة القدر در آفاق مختلفه به چه صورت در میاد. می‌فرماد بدان که هر حقیقتی از حقایق ممکنات دارای مراتب مختلفه وجود است به حسب نشئات و عوالم هستی و مجمل آن سه مرتبه از وجود است. اول وجود عقلی مجرد از ماده و لواحق آن در عالم ابداع. دوم وجود مثالی برزخی که هرچند حقیقت در این وجود از ماده مجرد است لاجن تجرد عقلی ندارد، بلکه لواحق ماده را از شکل و مقدار دارد، همچون صور خیالیه که در سوق خیال وجود دارند. و چون ماده جسمانی در این وجود نیست، لذا تأثر و انفعال و تغییر در این وجود راه ندارد. سوم وجود طبیعی مادی که حقیقت شیء قائم به ماده جسمانی است. اینا مباحثی بود که قبلا گذروندیم. فرمود هر موجودی رو که از ممکنات شما میبینی دارای سه مرتبه است. یک وجود عقلی داره، یک وجود مثالی داره و یک وجود مادی. شرح عوالم سگانه رو هم گفتیم. عقل مجرد محض، هم از ماده مجرد هم از صورت. عالم مثال که دون مرتبه عالم عقل و ابداعه مجرد از ماده است، اما از صورت مجرد نیست، شکل و مقدار اینها رو دارا. و بعد از اون میرسیم به عالم ماده که هم دارای ماده است هم دارای صورته. بله بله چی گفته تکامل؟ خب حالا اون بحث تکامل برزخی یه مسئله ایه که باید بررسی بشه، بحث بشه روش. بله اون اول در تکامل برزخی که بحث میشه ما عنوان میکنیم که در عالم مجردات تکامل نیست. بعد اگه تکامل برزخی هست پس چی میشه بحثش؟ چون یه بحث مفصلی میطلبه. چون این هر دو عالم، یعنی چه عالم عقلی و چه عالم مثالی، از ماده مجردن، تغییر، تأثیر، انفعال از اینها بری هستن، تغییر نمی کنه شیء اونجا، کون و فساد دیگه راه نداره، اینا دیگه در اون عوالم نیستن. لذا قدر عالم دنیا رو باید دونه، قدر عالم دنیا رو باید دونه که محل تکامله. اینجاست که محل تکامله. به خاطر این امیرالمومنین فرمود تو روایتی که حالا عبارت روایت رو دقیق در خاطرم نیست متاسفانه، ولی چنین عبارتی که در دنیا بودن در حالی که مشغول عبادت هستم برای من بهتر از اینه که تا در بهشت باشم، چون اینجا محل تکامل، اینجا متجره، متجر، متجر اولیاه، یعنی محل تجارت اولیاء الله، اینجا تجارت میکنن، تکامل پیدا میکنن، خرید و فروش میکنن. ولی اونجا خانه است. خانه، طرف تو خانه خودش کسب و تجارت نداره دیگه، باید در بازار بره تا خرید و فروش کنه. حالا اینجا متجر اولیاه، محل تجارتشونه. لذا قدر این نشأه رو باید بدون انسان که یک بحث مهمی در عرفان در خصوص جناب ابن عربی در همین زمینه مطرح میکنه که چقدر فضیلت داره این دنیا. و اونی که در روایات ما آمده در مورد حب دنیا، اون یه بحث دیگه است. دنیا خودش مذموم نیست، چون عالمی از عوالم الهی و ربوبیه، بلکه تعلق به او و خلود در او، دلبستگی به اوست که رأس کل خطیه است. فعلا خود دنیا محل تکامله که این تکامل رو انسان در جای دیگه نداره. اینجا مزرعه است که میکاری، اونجا درویدنه، برداشت میکنی. خب اما موجودیت اینا رو چون حالا مباحثش گذروندیم زیاد روش توقف نمی کنیم مطالب رو، اگه به جایی رسیدیم که احتیاج به شرح و بحث بیشتری داشت عرض می کنیم. منتها اگر مشکلی داشتید سوال بفرمایید، چون اینا رو قبلا گذروندیم این مطالب رو. اما موجودیت در عالم عقلی ابداعی که از همه شؤون ماده مجرد است، پس حقیقت شیء در آن، در آن وجود تعدد پذیر نیست، بلکه فقط یک فرد کامل تام که جمیع خواص و آثار آن نوع در آن یک فرد به نهج عقلی متحقق است و به منزله کل افراد مادیه آن نوع است. جان قبلا هم گذروندیم بحث ابداع رو که ابداع به عقل، چون خلق به معنی تقدیره. خب تقدیر هم به معنی اندازه است. قدر، لیلة القدر این شبه اندازه. و اونجا چون از این اندازه ها بریه، نمیتونیم اطلاق خلق کنیم به اونجا. علا له الامر و الخلق که اونجا رو میگیم عالم امر، میگیم عالم ابداع در مقابل خلق که اندازه داره. و خب فرمود عالم عقلی تعدد پذیر نیست. این بحثم گذروندیم اگه در خاطرتون باشه، همین چند شب پیش در این زمینه بحثی داشتیم که عالم عقلی به خاطر نداشتن زمان و مکان تعدد افراد اونجا نیست، بلکه هر نوعی از موجودات یک فرد عقلی دارن در اونجا که اون فرد عقلی جمیع خواص و آثار افراد مادی رو داراست. یعنی مجموعه این افراد در تحت این فرد عقلی است. بله اینجا یک حقیقتیه، یک حقیقتی که اینا همه در او فانی هستند و اینجا این افراد بروز میکنند. اونجا یک روح کله، به یه عبارتی، به یه تعبیری یک حقیقت کلی و سعیه که اینجا که میاد افراد متعدد و متکثری پیدا میشن از او که همه ظهورات اون حقیق فرده، فرد عقلیه. به نحو اینجا موجود نیستن که اونجا، اونجا به نحو کلی موجودن که متحد بودیم و یک جوهر همه. اونجا یک نحو اتحاد و یک بساطتیه که همه رو در بر داره و ممتاز و منحاز از هم نیستن. اونجا که فلاسفه قدیم مثل بابا افضل کاشی اینجور تعبیر میکنه، میگه خورشید رو در نظر بگیرید، از روزنه ها و سوراخ های متعددی تابش میکنه، شما انوار مختلفی از خورشید میبینید. حالا اگر این دیوار خراب بشه میبینی که یک نور بیشتر نیست، که از روازن مختلف این اختلاف به وجود آمده، این تکثر از این دیوار به وجود آمده، تکثر زیر سر ماده. خب و به منزله کل افراد مادیه آن نوع است. و بعضی در خاطرتون باشه اشاره‌ای کردیم در حشر موجودات از قول ملا صدرا که ایشون می‌فرماید حشر حیوانات حشر طبعیه و حشر انسان حشر استقلالی. بعد حشر طبعیه یعنی چی؟ می‌فرماید اینها به تبع رب و نوع خودشون محشور میشن، یعنی با محشور شدن اون رب و نوع اینا محشور میشن، نه اینکه مستقلن هر کدام از اینا بخوان حشر داشته باشن. بعد مثال میزنه، یه ادراکات تو در مرتبه جسم تو جدان، چشمت از گوشت جداست، لامسه از ذائقه جداست، اینا همه جدای از همان دیگه، ولی النفس وحدتهی کل القوا، نفس در خودش همه این قوا رو داره، اینا همگی در نفس محشورن. وقتی که نفس محشور میشه همه اینا به تبع نفس چی هست؟ محشورن، که این چشم و گوش و اینا حشر استقلالی ندارن، حشرشون به تبع نفسه. مثلا اونجا به این صورته که حیوانات حشر استقلالی که مستقلن محشور بشن ندارن، بلکه به تبع رب و نوع خودشون محشور میشن. جان حاضر نداشتن اون عقله، نداشتن اون مرتبه قوه عاقله. مجازات مال عقله، حیوان مجازات کنن چی کار کنن؟ مثلا شیر آهو رو خورده، عرض کردیم که ظلم مال عقله، ثواب و عقاب اینا مال عقله، وقتی عقل نبود که دیگه تکلیف نیست که بخواد ظلم مطرح بشه و این حرفا بشه. جان در عالم قیامت میگه، در مرتبه قیامت هشتشون طبعه. خب فرمود و به منزله کل افراد مادیه یا نوع است که گفتیم پدر آسمانیه اون نوع میشه و در عین بساطت و وحدت وجود جمعی همه آنان میباشد. باز تمثیل کنیم، یعنی مثال بزنیم، گفتیم ما وقتی میگیم درخت، صورت نوعیه درخت میاد تو ذهن ما. من وقتی میگم درخت، شما میفهمید درخت چیه، یه چیزی در ذهن شما میاد چون صورت نوعیه درخته. این درخت شامل همه درخت ها میشه، هم درخت کاج، درخت سیب، درخت انار، درخت همه درخت ها شامل میشه. منتها تفاوتش با ذهن ما در اینه که ذهن ما اینا رو از اینا انتزاع کرده، ولی اون فرد عقلی علت وجود این افراده. اونی که تو ذهن ما علت وجودی نیست برای اینا، ولی اون فرد عقلی علت وجودی و معیت قیومی وجودی داره با اینا. چه ربطی داره به عقل داشتن و نداشتن؟ ربطی به فرد عقلی نداره. بله، آخه داشتن عقل و نداشتن ربطی به اون فرد عقلی نداره، که داشتن عقل ارتباط با اون فرد عقلی در قوس صعوده، بهره‌مندی بیشتره. خب اونا تا یه اندازه بهره‌مندن، اما این که دارای قوه عاقل است، بهرهش در ارتباط با اون بیشتر از دیگرانه. بله دیگه، واسطه در فیده. خب و در عین بساطت و وحدت وجود جمعی همه آنان میباشد، لیکن در وجود مثالی و طبیعی از برای آن نوع افراد، از برای آن نوع افراد بسیاری متصورند که به واسطه عوارض از هم متمایز و جدا هستند. فرمود اونجا یه فرد عقلیه، اما در مرتبه عالم مثال و عالم طبیعت افراد بیشماری هستن که هر کدام امتیازی دارن از دیگری، و اصل امتیازات هم زیر سر زمان و مکان، که پدر و مادر کثرت هست. زمان و مکان پدر و مادر کثرت هست، که اینجا افراد بیشماریه، همه هم در تحت ربوبیت اون فرد عقلی هست. و باید دانست که این مراتب سگانه از وجود که برای هر حقیقتی گفتیم از هم دور و بیگانه نیستن. این مراتب سگانه یعنی عقل و مثال و ماده از هم جدا و بریده نیستند، بلکه به حکم دو قاعده محکمه حکیمه اصالت وجود و اشتراک معنوی آن نسبت وجود طبیعی به وجود مثالی نسبت زل است به زیزل و نسبت عکس است به عاکس و نسبت فرع است به اصل. خب فرمود اینا از هم بریده نیستن. بعد دو تا قاعده فلسفی رو مطرح کرد، یکی بحث اصالت وجود و یکی بحث اشتراک معنوی وجود، که حالا اینا رو هم یه اشاره میکنیم مجملا به اینا که از مباحث فلسفیه که از فروعات اینها این ارتباط این افراد موجودات با هم دونسته میشن، که این فرد عقلی و اون حقیقت مثالی و افراد مادی اینها یک حقیقت کشیده شده، نه اینکه جدا و بریده از هم باشن، بلکه هر کدام ذل دیگری، سایه دیگری، ماده سایه مثال، مثال سایه عقل، یا بگید این ماده معلول مثال و مثال معلول عقل، یا هر تعبیر دیگه‌ای که می‌خواید بفرمایید، مثل اون آبشاری که مثال زدیم، فیضی به صورت آبشار میاد پایین. حالا بحث اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود رو مختصرا میگیم، بعد در جاش که باید مطرح بشه مطرح میکنیم. در مورد اشتراک وجود، اشتراک معنوی وجود، ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یکی حیثیت ماهوی، یک حیثیت وجودی. ماهوی همون حیثیت ماهیت اونهاست. ماهیت چیه؟ ماهیت جوابیه که ما در مقابل سؤال ماهیت، یعنی چیست این، چیست آن، جواب اون میشه چی؟ ماهیت. وقتی کسی از شما میپرسه انسان چیه، جوابی که شما دارید میدید ماهیت انسانی رو دارید بیان میکنید. پس ماهیت یعنی چیستی، وجود یعنی هستی، چیستی و هستی. شیء خارجی یه شیء بیشتر نیست، اما عقل ما اینو تفکیک میکنه، میگه این از دو تا چیز ساخته شده، یکی از وجود یکی ماهیت. وجود و ماهیت هم با هم متفاوت هست. حالا نمیخواییم خیلی بحث رو فنی کنیم، یعنی وارد تخصصش بشیم و اینکه وجود و ماهیت با هم فرق میکنن، یکی از عللش اینه که ما گاهی وقت ماهیت شیء رو درک میکنیم اما علم به وجودش نداریم، و گاهی وقت وجودش رو درک میکنیم اما علمی به ماهیتش نداریم. پس وجود با ماهیت فرق میکنه. مثالش چجوری؟ مثل اینکه شما در از دور میبینید یه شخصی داره میاد درب شما، یه چیزی داره میاد درب شما، شما میدونید این یه چیزی هست، به وجودش علم دارید، اما چیست نمیدانی، وجودش علم داری اما به ماهیتش علم نداری، یا گاهی وقت به ماهیتش علم داری. مثلا میگن جن، خب شما جن رو تعریف میکنی، میگی موجودیست نامرئی که با چشم قابل رؤیت نیست و دارای شعور است و دارای زندگی، ماهیتش رو بیان میکنی. بعد میگن خب آیا این وجود داره؟ حالا ما که مسلمانیم معتقدیم ها، من مثال میزنم، ما در قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره جن و در مواضع مختلف قرآن از جن و انس نام برده شده، یا موجود دیگه مثلا نتناس. نتناس چیه؟ یک حیوانی شبیه انسان ولی دارای قوه عاقله نیست، عقل نداره. میگیم خب آیا نتناس وجود داره؟ شما میگید نمیدونم. یعنی ماهیتش رو میشناسی اما وجودش رو علم نداری. پس ماهیت غیر از وجوده. بلندتر بگید. وجود و ماهیت ما در ذهن خودمون داریم تجزیه میکنیم دیگه، وجود و ماهیت رو ما داریم تجزیه میکنیم. خب حالا احکامی داره ماهیت و احکامی داره وجود. وجود رو ما میبینیم که در میان موجودات مشترکه، میگیم دیوار وجود دارد، انسان وجود دارد، سفیدی وجود دارد، نقطه وجود دارد. میگیم وجود در میان همه اینا مشترکه، خب اما این اشتراک وجود در میان همه اینها اشتراک حقیقیه یا اشتراک لفظیه؟ اشتراک لفظی یعنی چی؟ توضیح بدیم که متوجه بشیم چی میخوام بگم. چون بعضی ها میگن که وجودی مشترک لفظیه، مشترک حقیقی نیست. مشترک لفظی چیه؟ شما به شیر آب میگید چی؟ شیر. به شیری هم که تو بیابانه میگید شیر. شیری هم که میخورید میگید شیر. شیر، لفظ شیر در همه اینا مشترکه اما اشتراکش، اشتراک در لفظ، در معنا که مشترک نیستن. خب اینو میگیم اشتراک لفظی. یا مثلا عرب برای عین میگن 70 معنا داره. یک عین یعنی چشم، چشم چی میگن؟ عین. یک عین باز به معنی چشمه. عیون شنیدید که عیون چشمه ها. یک عین به معنی ذات حقیقت و معانی مختلف دیگه ای که داره. خب این عین در همه اینا مشترکه اما اشتراکش اشتراک لفظیه. میگیم خب آیا وجود که میگیم بیمار وجود دارد، انسان وجود دارد، نقطه وجود دارد، اینایی که میگیم وجود دارد، این وجودی که در میان اینا مشترکه، اشتراکش لفظیه یا اشتراک حقیقیه؟ میگیم نخیر، اشتراک در اینها اشتراک حقیقیه، اشتراک لفظی نیست. چرا؟ چون ما در اشتراک لفظی وقتی لفظ شیر رو به کار میبریم، هر کدام از اینا یک معنا دارن برای خودشون، هر کدام از اینا یک معنای مجزا دارن برای خودشون، متعدد معانی در اشتراک لفظی. اما اینجا اشتراک لفظی نیست، چون معنا واحده، معنا در اینکه دیوار وجود دارد، انسان وجود دارد، فلان وجود دارد، این معنای وجود در اینها واحده. لذا اگه ما وجود رو از اینا بگیریم، همه اینا نابود میشن. مثلا بگیم دیوار، انسان، زمین، نقطه وجود ندارن، ما یک چیز میفهمیم در همه اینها، در همه این مصادیق یک چیز میفهمیم و نبودن اون شیء، در حالی که در اشتراک لفظی ما نمیتونیم جمع ببندیم اصلا، که بگم من شیر را خوردم مثلا، یا خب من هم شیر سماور رو گفتم، هم شیر بیابون رو گفتم، هم شیر گاو رو، اونجا نمیشه جمع بند، ولی اینجا جمع بسته میشه. پس اشیا در یک چیز مشترکن، اشتراک حقیقی دارن و اون وجوده، که با برداشتن شدن این وجود اینها میشن نابود. پس یک چیز هست که در همه اینها هست، پس این اشتراک اشتراک حقیقیه، که اشیا در وجود مشترکن، همه موجودات در داشتن وجود اشتراک معنوی داره، که از یه بحثی خوب مفصل در کتب فلسفی بحث اشتراک معنوی وجود، که و بعد از اون میرسیم به بحث اصالت وجود، که باز اینجا حالا دو تا نظریه هست. گفتیم ما از اشیاء خارجی وجود و ماهیت رو درک میکنیم، اینم بگیم حالا، چون قبلا هم گفتیم بحث اصالت وجود رو، چون بودیم اشاره ای کنیم، فقط بحث رو جمع کنیم. گفتیم ما دو تا حیثیت درک میکنیم از اشیاء خارجی، یکی حیثیت وجود، یکی حیثیت ماهیت. اما شیء در خارج یک چیزه، اشیاء یک چیزن در خارج، حال اونی که در خارج هست کدامه؟ یعنی کدام اصالت دارن؟ یعنی باید یکی از این دوتا اصل باشن، اون دیگری رو ما انتزاع کرده باشیم ازش، گرفته باشه ذهن ما از او. بعضی رو گفتن ماهیت اصالت داره، اون چی که در خارج اصالت داره ماهیته، و ما وجود رو از او انتظار میکنیم، از ماهیت های مختلف مفهوم وجود رو انتظار کردیم. ادهی بر این باورن، اما قاطبه حکما قائل به اصالت وجودن، که نه، اون چی که در خارج متحققه و اصالت داره وجوده، که بدون وجود اصلا ماهیت نیست که بخواد اصالتی داشته باشه یا نداشته باشه. اونی که در خارج از وجوده و ما حدود اون وجود رو میگیم ماهیت. و برای اثبات این مطلب ادله ای آوردن که من یکی از ادلهش حالا میگم، اینجا بحث رو جمع میکنیم. میگن وجوده که منشأ آثاره، وجوده که منشأ آثاره، به چه صورت؟ شما آتش رو در نظر بگیرید، آتش هم در ذهن ما آتشه، همونی که در خارج هست آتشه، درسته؟ ماهیتش اونجا یکیه، ماهیتش یکیه، چون آتشی که تو ذهن ماست، چون آتشی که در خارجه. اما اون آتش خارجی دارای آثاره، نور میده، گرما میده، میسوزانه. اما آتشی که تو ذهن ماست اینجوری نیست، این نمیتونه مال ماهیت باشه. چرا؟ چون همون ماهیت تو خارج هست. پس این که منشأ آثاره مال وجودشه، چون وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه. وجود خارجی قویه، دارای اثراته، وجود ذهنی ضعیف، دارای اون اثرات نیست. پس وجوده که منشأ آثاره، همه آثار مال وجوده. پس وجود نمیتونه اعتباری باشه، لذا از اینجا میگیم اصالت با وجوده، اونی که در خارج اصیله وجوده، اونی که در خارج اصیله وجوده و اصالت با وجوده. خیلی ادله ای آوردن در اصالت وجود، فقط چون اینجا بحث مطرح شد گفتیم اشاره ای کنیم. حالا که اصالت مال وجوده، ماهیت میشه پرتوی از او، ماهیت میشه پرتوی از او، لذا در بحث عوالم سگانه وجود مشترک در همه اینها. اگر اصالت با ماهیت بود، اینا نمیتونستن مرتبط باشن با هم، چون بود بریده و جدای از همه. اما وقتی اصالت با وجود شد، میشه یک حقیقت کششدار که در تمام این مراتب ماهیت متحقق به یکی از مراتب وجود شده. یه جا شده فرد عقلی، وحدت وجود درش تجلی کرده، بساطت وجود. یه جا شده متحقق به وجود مثالی شده، یه جا متحقق به وجود مادی شده. این بود که فرمود اگر این دوتا قاعده رو کسی بفهمه، متوجه میشه که این عوالم از هم بریده نیستن. تا جلسه آینده و سلام علیکم و رحمت الله.
Yeah.